مجلې کې ملیحه احراری له تاسو سره ملګری ده. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر آقای شیبر و سلامت برای شنوندگان عزیز. 6:30 است در این برنامه میشنوید که لویسان والی افغانستان میگوید حکم محکمه اختصاصی انتخابات در زمینه دعوای کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته به زودی از جانب این اداره تطبیق خواهد شد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در اول سرخط خبرها، فرانسه میگوید که تا آخر سال چندین عسکر خود را از افغانستان خارج میکند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در تهران در مذاکرات سه جانبه با رهبران پاکستان ایران اشتراک میکند و در تظاهرات سوریه امروز با 9 نفر دیگر کشته شدند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی میگوید که تا ختم سال 2011 صدها عسکر کشورش را از افغانستان خارج خواهد کرد. در حال حاضر 4000 عسکر فرانسوی در افغانستان مستقرند. روز پنجشنبه رئیس جمهور فرانسه گفته بود که یک بخش بزرگ قوای این کشور را در یک مهلت مناسب از افغانستان بیرون میکند که مهلت آن با تقسیم اوقات خروج عساکر آمریکایی که برای تقویه قوا به افغانستان رفته بودند مطابق خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما صبح پنجشنبه به وقت کابل اعلان کرده بود که در ظرف 18 ماه عساکر علاوگی آمریکا که به افغانستان رفتند دوباره این کشور را ترک خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در تهران در مذاکرات سه جانبه با رهبران پاکستان و ایران اشتراک دارد. رئیس جمهور کرزی امروز از کابل به تهران پرواز کرد و فردا در پایتخت ایران در کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر اشتراک می کند. در این سفر وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول و رئیس شورای امنیت ریاست جمهوری رنگین دادفرسپنتا با رئیس جمهور کرزی همراه می باشند. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره تجارت مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که تولیدات تریاک در افغانستان در جریان سال 2010 کاهش یافته است، اما دلیل آن تنها آفات زراعتی است. با وجود این کاهش، گزارش امسال اداره سازمان ملل متحد UNODC می‌رساند که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. به اساس این گزارش، افغانستان در سال 2010 74% تریاک دنیا را تولید کرده است. پس از افغانستان، میانمار بزرگترین تولید کننده تریاک است که 12% تریاک جهان در آن تولید می‌شود. اداره UNODC پیش‌بینی می‌کند که به دلیل ضعف حکومتداری، فساد اداری و عدم موجودیت کشت بدیل برای دهقانان برای وضع کوکنار در سال 2011 تولیدات تریاک افغانستان به طور چشمگیر بیشتر خواهد شد. ادامه اخبار. فعالان و شاهدین میگویند با وجود سرکوب شدن تظاهرات توسط اردوی سوریه، امروز باز هم هزاران نفر در دمشق و دیگر شهرهای سوریه به تظاهرات دست داده و برای سرنگونی حکومت بشار الاسد شعار میدادند. در خبرهای تایید ناشده آمده است که سربازان به سمت مظاهره کنندگان در شهر کسوه که در جنوب دمشق موقعیت دارد فیر کردند. اداره سازمان حقوق بشر سوریه و دیگر فعالان حقوق بشر میگویند 9 نفر در نتیجه فیر سربازان سوریه در اینجا کشته شدند. تظاهرات در یک زمانی برگزار شده است که در شمال سوریه هزاران نفر به خاک ترکیه پناه بردند تا از حملات قوای نظامی نجات پیدا کنند. مقامات ترکیه میگویند که تعداد مهاجرین سوریه به این کشور اکنون به 12,000 نزدیک شده و تنها در روز پنجشنبه 1500 نفر به سرحدات ترکیه عبور کردند. حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که از زمان آغاز مظاهرات علیه رژیم بشار الاسد در ماه مارس در سوریه تا حال 1400 نفر در این کشور کشته شدند. اتحادیه اروپا به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هشدار داد که با سرکوب نمودن مظاهرات در این کشور رژیم وی مشروعیت خود را از دست می‌دهد. اتحادیه اروپا بر 3 فرمانده بلند رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم‌ها را وضع نمود، زیرا آنها به رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در سرکوبی اعتراضات موجوده در این کشور کمک می‌کنند. قماندان عمومی قوای پاسداران جنرال محمد علی جعفری، قماندان قوای خاص قدس قاسم سلیمان و معاون قماندان شاخه استخباراتی سپاه پاسداران حسین طیب دیگر نمی توانند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و سرمایه های آنها در این کشورها هم منجمد شده است. در مورد این تحریم ها هفته گذشته توافق صورت گرفته بود، ولی این تحریم ها امروز بعد از نشر آن در ژورنال اتحادیه اروپا جنبه اجرایی پیدا کرد. در سوریه در حدود 30 نفر از جمله خود بشار الاسد در رابطه با سرکوب نمودن مردم در این کشور هدف تحریم ها قرار گرفتند و امروز نام 4 افسر دیگر سوریه نیز در این لیست افزوده شد. دیپلمات ها در سازمان ملل متحد می گویند که روسیه به کمک چین از نشر یک گزارش در مورد تخطی های احتمالی ایران از تحریم ها علیه این کشور جلوگیری می کند. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه خواستند که این گزارش که توسط گروه مستقل متخصصین در کمیته تحریم ها علیه ایران ترتیب شده است به شورای امنیت پیشنهاد شود، اما معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد الکساندر پنکین اظهار داشت مسکو مانع نشر به گفته او گزارش تصدیق نشده گردید و افزود این گزارش با انگیزه های سیاسی ترتیب شده است. در گزارش گفته می شود که ایران علاوه بر دیگر تخطی ها تحریم اسلحه را پامال نموده و به سوریه سلاح فرستاده است. سازمان ملل متحد به خاطر اینکه ایران از توقف برنامه غنی سازی یورانیم خودداری می کند تا حال 4 دور تحریم ها را علیه این کشور اعلان کرده است. و محکمه سازمان ملل متحد در مورد جنایات در رواندا یک زن را به اتهام قتل عام به حبس ابد محکوم نمود. پولینا نیراماسوهوکو که 65 سال عمر دارد سابق وزیر کابینه در رواندا بود که به اتهام قتل عام و تشویق تجاوز جنسی در سال 1994 در جنوب رواندا دستگیر شد و اکنون بعد از 14 سال توقیف به حبس ابد محکوم گردید. او اولین زن می باشد که توسط محکمه بین المللی جنایات در رواندا دستگیر شده است. این محکمه در سال 1994 تشکیل گردید و وظیفه آن این بود که مجرمین قتل عام را در رواندا شناسایی کند. در این قتل عام 800 هزار نفر که اکثریت آنها از اقلیت‌های توتسی بودند در ظرف 100 روز کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:37 است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. حکم محکمه اختصاصی به قول لوی سرانوال افغانستان به زودی تطبیق خواهد شد. گزارش ملل متحد انگیزه کاهش تولید تریاق در افغانستان در سال گذشته را شیوع بیماری های نباتی می خواند. حامد کرزی برای شرکت در اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان و کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم به ایران رفته است. و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به گفته سازمان بین المللی مهاجرت کم رنگ شده است. شش و 38 اینجا رادیو آزادی است. لوی سرانوال افغانستان میگوید حکم محکمه اختصاصی انتخابات در زمینه دعوای کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته به زودی از جانب این اداره تطبیق خواهد شد. محمد اسحاق علکو امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. آقای علکو همچنان سبب موصله سلب اعتماد خودش به وسیله ولسی جرگه افغانستان را غیر قانونی خواند. محکمه اختصاصی انتخابات بعد از چندین ماه بررسی دوسیه‌های وابسته به نامزدان انتخابات اخیر ولسی جرگه تصمیم خود را دیروز اعلام کرد و برای بیش از 30 عضو فعلی ولسی جرگه آنان را از حق وکالت محروم کرد. ولسی جرگه دیروز همچنان در اجلاس فوق‌العاده خود لوی سرانوال افغانستان را سلب اعتماد کرد. جزئیات همه اینها از در گزارشی از ستار فروغ.
در حالی که اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله محکمه اختصاصی انتخابات را نپذیرفته و هشدار دادند که این مسئله باعث به میان آمدن بحران در کشور خواهد شد، لوی سرانوال افغانستان میگوید حکم این محکمه برای لوی سرانوالی واجب التنفیذ بوده و به زودی تطبیق می شود. محمد اسحاق علکو لوی سرانوال افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز این مطلب همچنان گفت افرادی که در تقلب و تخطی دست داشته اند نیز باید محاکمه شوند.
حکم محکمه او برادر برای ما واجب التنفیذ است، مثل که نماز جمعه و نماز عید میخوانیم، فورا ایره ما تطبیق میکنیم. حکم محکمه واجب التنفیذ است و کسایی که متهم و درگیر است به جعل و تزویر او باید محاکمه شود.
محکمه اختصاصی انتخابات به روز پنجشنبه نتایج بررسی‌های خود را در مورد دوسیه‌های انتخابات سال گذشته شمسی اعلام کرد و 62 عضو فعلی ولسی جرگه را از حق وکالت محروم نمود. اما اعضای ولوسی جرگه این تصمیم را غیر قانونی خوانده و هشدار دادند که حتی اگر عضویت یکی از همقطارانشان هم سلب شود، دست به مظاهرات سرتاسری زده و جلو این کار را خواهند گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز پنجشنبه در یک اجلاس فوق‌العاده لوی سارنوال افغانستان را نیسل به اعتماد نمودند و در مورد راه‌های هم بحث کردند تا بتوانند مانع تطبیق حکم محکمه اختصاصی انتخابات شوند. اما آقای الکو سلب اعتماد شدن خود از سوی ولسی جرگه را غیر قانونی می‌داند.
یک برخورد اصلا خصمانه بوده، وقت مندانه بوده، این طرف قبول نیست، یا ممکن نفره اینه او که بیایه یا خود از یه اثره می فیصله خود تجدید نظر کنه، غیر موجه بوده، غیر قانونی سود، غیر عدلانه.
در همین حال شمار از کارشناسان مسائل حقوقی نیز میگویند قانون به ولوسی جرگه این حق را نداده است که لوی سارنوال کشور را سلب اعتماد کند. این کارشناسان همچنان فیصله محکمه اختصاصی انتخابات را به جا می‌دانند. فاروق بشر، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل:
در قانون اساسی لوی سارنوال به حیث یک مقام مستقل شناخته شده و این جزء کابینه دولت نیست. قانون اساسی صلاحیت بر شورای ملی نداده یا بر ولسی جرگه که ایره سلب اعتماد بکنن و او حق هم داشت که نروه بر سلب اعتماد. این محکمه یک جایگاه قانونی داره و از نظر حقوق اساسی و قانون تشکیلات و صلاحیت قضایی یک محکمه حاکم است. احکام ازی قابل تطبیق.
لوی سارنوالی افغانستان سال گذشته با دنبال شکایات ده ها کاندید معترض انتخابات اخیر ولسی جرگه این انتخابات را پر از تقلب و تخطی خواند و دوسیه های نامزدان ناراضی را برای رسیدگی بیشتر به سر محکمه راجع نمود. سپس محکمه اختصاصی انتخابات به اساس پیشنهاد سر محکمه و منظوری ریاست جمهوری تأسیس گردید. لوی سارنوال افغانستان میگوید اعضای فعلی ولسی جرگه قبل از افتتاح شورای ملی به رئیس جمهور کرزی گفته بودند آنچه این محکمه فیصله کند برایشان قابل قبول است. محکمه اختصاصی انتخابات گفته است هر فردی که در مورد تصمیم محکمه اعتراض داشته باشد میتواند استیناف خواهی نماید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شش و 43 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به ایران رفته است. قرار است وی در نشست سه جانبه با رئیسان جمهوری ایران و پاکستان امروز شرکت کند و فردا در اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم در تهران که برگزار می شود و ده ها تن از سران کشورهای مختلف در آن شرکت دارند، قرار است حامد کرزی یکی از سخنرانان این نشست باشد. توجه کنید به گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان داره.
در نشست سه جانبه امروز بین رؤسای جمهوری افغانستان و ایران و پاکستان که در حقیقت مقدمه بر اجلاس فردا خواهد بود، مسائل مهم منطقوی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و نزدیکی بیش از پیش روابط در زمینه‌های مختلف بین سه کشور بحث و بررسی می شود. فردا نیز اجلاس موسوم به اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم به ابتکار ایران در تهران برگزار می شود که در این اجلاس سران و مقامات بلندپایه ده ها کشور به شمول تعداد از سازمان‌های بین‌المللی نیز اشتراک می کنند و روی مسائل مختلف از جمله مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی تبادل نظر خواهد شد. رئیس جمهور کرزی که یکی از اشتراک کننده های مهم اجلاس فردا در تهران می باشد، در جمع سران و مقامات اشتراک کننده بیانیه را ایراد خواهد کرد. مسائل مربوط به افغانهای مهاجر و سردرگمی وضعیت زندانی های افغان در ایران نیز از دیگر موضوعات است که امکان می رود از سوی رئیس جمهور افغانستان با مقامات ایران در میان گذاشته شود. دکتر عبیدالله عبید سفیر افغانستان در تهران نیز به همین مطلب اشاره نموده و گفت:
بدون شک هر زمانی که جلاد محمد کرزی تشریف آوردن در رابطه با مشکلاتی که اعضای افغانی در اینجا داشتن مطالب را بحث کردن و چلا بحث میکنن.
گفته می شود که در حاشیه اجلاس فردا نیست رئیس جمهور افغانستان با برخی از سران اشتراک کننده دیدارهای جداگانه ای را نیز انجام دهد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گزارشی بود از سفر حامد کرزی به ایران و نشست شرکت در نشست سه جانبه با رئیسان جمهوری ایران، پاکستان و افغانستان و هم شرکت در اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم. و اما خبررسانی اسوسییتد پرس از قول برخی از مشاوران و همکاران نزدیک حامد کرزی گزارش می‌دهد که در یک سال اخیر حامد کرزی از آنان دوری جسته و می‌نویسد رئیس جمهوری افغانستان از سوی یک حلقه خاص تشویق می‌شود که از آمریکا فاصله بگیرد و در عوض به ایران و پاکستان نزدیک شود. فشرده این گزارش را از مقیم نایب می‌شنوید.
اسوسییتد پرس میگوید چند تن از دوستان و همکاران نزدیک رئیس جمهور کرزی به این آژانس خبری گفتند در حالی که ایالات متحده آمریکا نیروهای نظامی و نقشش را در افغانستان کاهش میدهد، حامد کرزی از سوی یک حلقه از مشاورینش محاصره شده که آنها او را تشویق میکنند تا به ایران و پاکستان نزدیک شود. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، تاثیرات سفارش های این حلقه نزدیک به او را میتوان در اظهارات ضد غربی کرزی چی به طور علنی و چی در مجالس خصوصی مشاهده کرد. حامد کرزی در این اواخر با وزیر دفاع ایران ملاقات کرد و همواره از عدم دلچسپی امریکا به منافع افغانستان هشدار میدهد. اکنون اکثریت مشاورین و دوستان کرزی میگویند که رئیس جمهور به استثنای یک گروه کوچکی که به صدای مخالفش گوش نمیدهد دروازه را بر روی همه بسته است. آنها میگویند صرف با آنان اجازه ملاقات به کرزی داده می شود که این گروه مذهبی بخواهد، و این گروه بیشتر اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هستند که در جنگ های افغانستان سهم نداشتند. مشاورین و دوستان حامد کرزی به کیتی کنن خبرنگار اسوسییتد پرس گفتند که در قصر رئیس جمهور کرزی از ایران، چین و پاکستان با عنوان دوستان با اعتبار سخن گفته می شود. سال گذشته حامد کرزی به طور آشکارا پذیرفت که از سوی ایران پول به دست می آورد. نادر نادری کمیشنر اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اکثریت افغانان به این موضوع نگرانند که کشورشان از جامعه بین‌المللی فاصله میگیرد و در عوض به سوی محافظه‌کاری به پیش میرود که در آن افراد مذهبی و جنگسالاران قدرت دارند. حامد کرزی در ملاقات هفته گذشته با وزیر دفاع ایران در کابل در مورد صداقت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ابراز شک و تردید کرد. گفته می شود این اولین سفر یک وزیر دفاع ایران به افغانستان بعد از انقلاب اسلامی در آن کشور می باشد. نادر نادری گفت در شرایطی که در واشنگتن روی کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بحث‌ها جریان دارد، این گونه اظهارات برای یک سیاستمدار عاقلانه نمی باشد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد یک مشاور کرزی که از 10 سال به این سو دوست وی می باشد می گوید چندین بار با حامد کرزی گفته است که در معذر عام علیه امریکا صحبت نکند و در عوض از دیپلماسی غیر علنی کار بگیرد. این مشاور کرزی گفت که رئیس جمهور 6 ماه قبل او را به طور خشمگین به قصر ریاست جمهوری خواست و با وی گفت که تو هر وقت این سخنان را به زبان می آوری خوب فکر کن، دیگر چنین موضوع ذاتی را تکرار نکنی. او که نخواست نامش افشا شود گفت بعد از آن با حامد کرزی ملاقات و دیدن نکرده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس میگوید عده دیگری از مشاورین کرزی نیز اظهارات مشابه را بیان کردند. آنها گفتند که از سال گذشته به این سو حامد کرزی به طور تدریجی از آنان فاصله گرفته است که طرفدار روابط نزدیک با آمریکا می باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در دوم مایمه محل بود و باش اسامه بن لادن را در ابتاباد پاکستان مورد حمله قرار دادند که در این حمله اسامه بن لادن و چند تن از محافظان و همکاران وی کشته شدند. در جریان این حمله یک تلفن همراه که از سوی قاصد اسامه بن لادن استفاده می شد هم به دست آمده است. مقامات آمریکایی می گویند معلومات به دست آمده از این موبایل نشان می دهد گروه حرکت المجاهدین که با اداره استخبارات پاکستان رابطه دارد اسامه بن لادن را کمک کرده و به وی پناهگاه تهیه نموده است. جزئیات بیشتر در مطلب از غفور متین که به استناد گزارش اسوسییتد پرس تهیه کرده است.
یک تلفن همراه که توسط قاصد اسامه بن لادن استفاده می شد و در زمان حمله نیروهای خاص آمریکا بالای ساختمان محل بودوباش بن لادن در ابتدای پاکستان به دست آمدن نشان می دهد که بن لادن توسط یک گروه شورشی پاکستانی که با اداره استخبارات پاکستان ISI ارتباط داشت کمک می‌گردید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات امریکایی که محتویات ثبت شده یا داخل تلفن را تحقیق می‌نمایند گفتند اسامه بن لادن گروه حرکت المجاهدین را بایس بخش حمایت از شبکه خود در داخل پاکستان مورد استفاده قرار می‌داد و این گروه از مدت‌ها به این طرف با اداره استخبارات پاکستان ارتباط دارد و در حقیقت یک دارایی یا سرمایه برای اداره استخبارات پاکستان حساب می‌شود. یک مقام آمریکایی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است تلفن به دست آمده نشان می‌دهد که قماندان این گروه با مقامات استخباراتی پاکستان مخابره کرده و حتی با آنها ملاقات نموده است. حال سوال به وجود می آید که آیا این گروه در غیابت اداره استخبارات پاکستان اسامه بن لادن را کمک کرده و به وی پناهگاه تهیه کرده و یا گروه دیگری؟ مقامات و تحلیلگران به روزنامه نیویورک تایمز گفتند اداره استخبارات پاکستان حداقل از مدت 20 سال است که مربی حرکت المجاهدین است و به این گروه اجازه داده در پاکستان فعالیت نماید. یک مقام بلندپایه دیگر آمریکایی گفته است از تلفن نه تنها راجع به این که چرا اسامه بن لادن برای سالها در شهر نظامی ابتاباد با آسایش و آرامی زندگی کرده معلومات به دست آمده، بلکه درباره شرح حال مخفی بن لادن بعد از اینکه او از توربوره افغانستان فرار کرد و به پاکستان آمد هم روشنی می اندازد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، محل بن لادن با قاصد او ابراهیم سعید احمد از طریق مقامات استخباراتی امریکا در جریان یک مکالمه یا تلفنی کشف گردید که بالاخره منتج به قتل بن لادن و دیگران شد. بن لادن، احمد، ابرار، برادر احمد و دو نفر دیگر در حمله دوم ماه می توسط نیروهای خاص امریکا کشته شدند. در ماه گذشته آژانس خبری اسوسییتد پرس از طریق تلفن با امر گروه حرکت المجاهدین فضل رحمان خلیل تماس گرفت و با وی گفت زمانی که اسامه بن لادن در ابتاباد پنهان شده بود شما با بن لادن در تماس بودید، اما خلیل گفت این 100% غلط است، اسامه با هیچ کس در تماس نبود. آژانس خبری اسوسییتد پرس تلفن فضل رحمان خلیل را از یک همکار او که فعلا در گروه نیست به دست آورده بود.
شش و 53 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. خبررسانی اسوسییتد پرس از قول برخی از مشاوران و همکاران نزدیک رئیس جمهور کرزی نوشته است که حامد کرزی اخیراً از طریق حلقه خاص تشویق می شود که از آمریکا فاصله گیرد و به ایران و پاکستان نزدیک شود که این موضوع را قبلا دنبال کردیم. و اما گزارش جدید ملل متحد در مورد تجارت غیر قانونی مواد مخدر می گوید تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته کاهش یافت که دلیل آن تنها شیوی بیماری های نباتی بوده است. افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است که بیشتر از 70% ذخایر تریاک جهان در سال گذشته را تهیه و تامین کرد و با تفاوت خیلی زیاد میانمار با تولید 12% در درجه دوم قرار دارد. جزئیات این گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را از مقیم نایب میشنوید.
بر اساس گزارش جدید اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، در حالی که در سال 2010 میلادی تولید تریاک و زر کوکنار کاهش جدی را نشان می دهد، اما تولید هیروئین و کوکائین در جهان در عمان سطح بالایی آن باقی مانده است. در گزارش درباره تولید مواد مخدر در جهان در سال 2011 میلادی که روز پنجشنبه در نیویورک به نشر رسید گفته شده است که حدود 210 میلیون نفر در سال گذشته از مواد مخدری که به طور غیر قانونی قاچاق شده استفاده کردند. بانک مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر صدمات ناشی از استعمال مواد مخدر که توسط قاچاقبران تجارت میشوند گفت قاچاقبران تنها قانون شکن نیستند، بلکه آنها روان جامعه را نیز میشکنند، آنها منبع تقویت تروریسم و آنها غارتگر صلح و آرامش جامعه میباشند. در گزارش ملل متحد آمده است که ذره خشخاش در سال 2010 میلادی در جهان تقریبا 196 هزار هکتار زمین را در بر گرفته که افزایش اندک را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می‌دهد و تولید تریاک در جهان به علل آفات زراعتی در افغانستان به 4860 تن رسیده که کاهش 38% را نشان می‌دهد. یوری فیدیتوف مسئول اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفت تولید 3600 تن تریاک در افغانستان در سال گذشته باز هم این کشور را در صدر کشورهای تولید کننده قرار داد. محصولات سال گذشته تریاک در افغانستان 74% مواد مخدر جهان را تهیه کرده که نسبت به تولید 88% در سال 2009 میلادی کاهش را نشان می‌دهد. فیدتوف به این باور است که جامعه بین‌المللی باید درک کند که متوقف کردن تولید تریاک در افغانستان مسئولیت مشترک است که نیاز به یک پاسخ هماهنگ شده دارد. گزارش خاطر نشان می‌کند که همکاری در سطح منطقوی افزایش یافته است. به طور مثال یکی از این همکاری‌ها ابتکار سه جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان می‌باشد که این کشورها معلومات و اطلاعاتشان را در مورد مبارزه علیه تولید مواد مخدر با هم شریک می‌نماید. مثال‌های دیگر مرکز همکاری و اطلاعات منطقوی آسیای میانه و عملیات به نام تارسید می باشد که در جهت مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر به خاطر جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی به افغانستان فعالیت می کنند. فیدتوف گفت اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد ضمناً ابتکار تازه ای را به نام برنامه منطقوی برای افغانستان و کشورهای همسایه و همچنان برنامه های تازه ای را علیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان و قرقیزستان برای انداخته است. گزارش همچنان نشدار می دهد که تدابیر کاهش تدارک و تهیه مواد مخدر تنها در صورت موفق خواهد شد که اگر در تقاضای مواد مخدر کاهش به عمل آید.
بعد از سقوط رژیم طالبان که سلسله بازگشت مهاجران افغان از پاکستان آغاز شد، تا حالا میلیون ها مهاجر افغان دوباره به کشور خود بازگشت کردند. این در حالی است که در این مدت به شمول پشاور بیشتر مناطق پاکستان شاهد ناامنی های پی در پی بوده، اما این که بازگشت مهاجران و سلسله ناامنی ها بالای مطبوعات یا چاپخانه های پشاور چه تأثیری دارد، جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
اداره سازمان ملل در امور مهاجرین یا یونتسیار روند بازگشت داوطلبان مهاجرین افغان مقیم در پاکستان را به کشورشان در سال جاری کم رنگ می‌خواند. به قول اداره یاد شده، اگرچه از آغاز این روند چند ماه می‌گذرد، ولی عده‌ای محدود از مهاجرین افغان حاضر به بازگشت به افغانستان گردیدند. دنیا اسلم خان، یک تن از سخنگویان این اداره، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، بازگشت مهاجرین را در سال جاری کمتر از سالیان قبل خواند. وی میگوید روند بازگشت مهاجرین که از ماه مارس امسال آغاز گردیده، تا اکنون به تعداد 22 هزار تن مهاجر از سراسر پاکستان به وطنشان بازگشت کردند که از آن جمله 12700 تن آن از ایالت خیبر پشتونخوا، 4700 آن از ایالت بلوچستان و متبقی از دیگر ایالات میباشند. اگر به تعداد دیده شود، نسبت به سالیان قبل این تعداد کمتر است. شاید نبود روزگار و یا امنیت سراسری در افغانستان دلایل بوده می تواند که مهاجرین حاضر به بازگشت نیستند. قصه‌خوانی یکی از بازارهای تاریخی و پر از ازدحام شهر پشاور است که صدها سال قدامت دارد. در صفحات تاریخ وجه شهرت این بازار داستان‌های قصه‌خوانی خوانده شده که گفته می‌شود در جاهای مخصوص این بازار قصه‌گویی می‌گردید. اگرچه اکنون نه نشانه از آن قصه‌خوانان و نه آثار آنها به جا مانده، اما این بازار شهرت تاریخی‌اش را حفظ نموده است. در سمت غرب بازار قصه‌خوانی کوچه‌ای به نام محله جنگی که شاید شهرتش از بازار قصه‌خوانی کم نباشد، موقعیت دارد که بیش از صدها کتابخانه و چاپخانه ها فعالیت می نمایند. اگرچه با گذشت زمان این کوچه و سد پیدا نموده، اما دکانداران آن می گویند بازگشت میلیون ها مهاجر افغان تا یک دهه اخیر رونق کار آنها را کم رنگ ساخته است.
زمانم خان محمد است، به خبر که زمان پرینتینگ پرس چاپخانه، یعنی چی خوب کار و خوب پیسی ورکول والا.
وی می گوید نام من خان محمد است و در شهر پشاور چاپخانه دارم. کار زیاد از طرف مهاجرین افغان به ما آورده می شد. بیشتر مشتریان چاپخانه های اینجا را مهاجرین افغان تشکیل می دادند و درآمد خوب را نیز ما از آن راستا به دست می آوردیم. اما با بازگشت مهاجرین به افغانستان کار ما متضرر گردیده است. اسدالله دانش مسئول یکی از چاپخانه های مشهور شهر پشاور که 3 دهه بدین سو در این بازار فعالیت دارد میگوید در پهلوی بازگشت مهاجرین ناامنی های اخیر در شهر پشاور نیز بالای کار چاپخانه ها تاثیر منفی به جا مانده است.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظه آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم حمید رکین، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.